سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات پیشروی آن کشور در سومین سال روز بمبگذاری انتحاری در میدان هوایی بین المللی کابل و در پیوند به خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان از کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در انتخابات پیشرو انتقاد کرده است. حدود دو هفته پس از ورود طالبان به کابل در 26 آگست 2021 حمله انتحاری در نزدیکی دروازه ابیگیت میدان هوایی بین المللی کابل رخ داد که در آن 170 افغان و 13 نیروی آمریکایی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ترامپ دیروز پس از گذاشتن اکلیل گل در آرامگاه ملی آرلینگتون با یادبود از 3 تن از سربازان آمریکایی که در این رویداد کشته شدند، در یک سخنرانی گفت که تأخیر در افغانستان و از دست رفتن اعتبار آمریکا و احترام به این کشور در سراسر جهان انجامید. آن سو خانم هریس در بیانیه به مناسبت سومین سال روز این رویداد از سربازان آمریکایی کشته شده یاد بود کرد. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در گذشته از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده. در 29 فوریه 2020 در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده توافقنامه را با طالبان در دوحه امضا کرد و بر اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند. آمریکا و ازبکستان توافق کردند طیاره‌هایی که در 15 آگست سال 2021 از سوی پیلوت‌های افغان به ازبکستان منتقل شدند در همان جا بمانند. جاناتان هنک سفیر آمریکا در تاشکند به خبرگزاری ازبکان گفته که آمریکا و ازبکستان در باره وضعیت طیاره‌های قوای هوایی اردوی ملی افغانستان به توافق دست یافتند و در پاسخ به سؤالی که آیا این طیاره‌ها و هلیکوپترها در ازبکستان خواهند ماند گفت که تجهیزات نظامی در ازبکستان خواهد ماند و در این مورد از قبل موافقه شده. سفیر آمریکا در تاشکند افزوده که این تجهیزات هیچگاه از افغان‌ها نبود و به آمریکا تعلق داشت. بعد از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 پیلوت‌های افغان شماری از طیاره‌های جنگی را به ازبکستان و تاجیکستان منتقل کردند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که 15 ولایت افغانستان امروز، فردا و پس فردا گواه باران توأم با بادهای شدید خواهند بود. در خبرنامه این اداره از بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، میدان وردک، غزنی، پکتیا، پکتیکا و خوست نام برده شده. از میانه ماه ثور امسال به این سو در نتیجه ریزش باران و سیلاب در ولایت‌های مختلف صدها تن جان باختند و خسارات هنگفت مالی به مردم رسیده. و نرندرا مودی صدر اعظم هند در مورد سفرش به اوکراین با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفتگوی تلفنی کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این در حال است که قصر سفید گفته است از تمامی کشورهایی که بد دیدگاه کیف در مورد پایان بخشیدن به تهاجم روسیه گوش دادند استقبال می کند. مودی در 23 آگست از کیف پایتخت اوکراین دیدار کرد و به ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور آن کشور گفت که هیچ مشکل نباید از راه جنگ حل شود. در گزارش اسوشیتد پرس به نقل از اعلامیه وزارت خارجه هند آمده است که در مکالمه تلفنی 26 آگست با بایدن، مودی بر موضع هند در حمایت از دیالوگ دیپلماسی تاکید و حمایت کامل کشورش را از برقراری صلح و ثبات در اوکراین ابراز کرد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 9:05 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. من جعفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن در ادامه اعتراض ها به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان، شماری از زنان فعال کمپاین را علیه این قانون آغاز کردند. آنها اعتراضشان را در برابر این قانون با زمزمه اشعار و آوازخوانی بیان می کنند. صدور این قانون با عنوان گام دیگر برای منزوی کردن بیشتر زنان به سطح بین المللی محکوم شده. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
برخی فعالان زن برای اعتراض بر قانون اخیر طالبان کمپاین آوازخوانی آغاز کردند. این قانون امر بالمعروف که در این اواخر صادر شد، صدای زن در اماکن عمومی را عورت پنداشته بر آن محدودیت وضع کرد. دکتر زهرا حق‌پرست، یک تن از مؤسسان جنبش اعتراضی زنان، در ویدیویی که برای رادیو آزادی فرستاده میگوید که در افغانستان دکتر دندان بود ولی با برگشت طالبان به قدرت بعد از تظاهرات دادخواهی زندانی و شکنجه شد و شغل خود را از دست داد.
منم، من زنم، من جهانم که آزادی و میرخوانم.
قانون اخیر امر بالمعروف و نهی از منکر بر صدا و چهره زنان محدودیت وضع کرد. در ماده 13 این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و به خاطر ترس از فتنه پوشاندن چهره زنان ضروری دانسته شده است. همچنین در این قانون آمده که صدای زن حتی خوانش آهنگ، نعت و تلاوت قرآن کریم در مجموع در شوکات صدر عورت قرار می گیرد. ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغان مانند پنجره امید، صدای زنان افغان و شماری دیگر از جنبش های اعتراضی با نشر اعلامیه ها قانون جدید حکومت طالبان را محکوم کرده، از سازمان های بین المللی خواستند که برای نجات زنان افغان دست به کار شوند. قانون جدید امر بالمعروف حکومت طالبان که به تاریخ 21 آگوست اعلان شد، 4 فصل و 35 ماده دارد که اکثریت ماده های آن محدود کننده اند. حکومت طالبان با وجود اعتراضات گسترده بر تنفیذ این قانون تاکید می کند. محمد خالد حنفی، وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان، از عالمان دینی جهان خواستار شد که اگر آنها در مورد این قانون که حجاب زنان، فعالیت رسانه ها و مسائل مربوط به تطبیق شریعت اسلامی را شامل می شود، پرسش ها و یا نگرانی هایی داشته باشند، به آن پاسخ لازم گفته خواهد شد. حکومت طالبان در جریان حاکمیت 3 ساله خود محدودیت های بسیاری بر آموزش، کار و گشت و گذار زنان وضع کرده است. زنان افغان و جامعه جهانی این محدودیت ها را نقض حقوق بشر دانسته، اما حکومت طالبان اصرار می ورزد که بر رعایت حقوق همه افغان ها به شمول زنان در چوکات شریعت اسلامی متحد است. ادعایی که برای فعالان حقوق بشر به خصوص زنان و سازمان های بین المللی قابل پذیرش نیست.
دکتر سارا شهیر یکی دیگر از فعالان حقوق زن هست و در مورد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان چنین میگوید:
ما در کشور خودم یک معالج بودم، یک دکتر بودم، ولی با روی کار آمدن این گروه به شدت زن ستیز مجبور به ترک وطن شدم و مهاجرت کردم و با شنیدن جدیدترین حکم ای گروه که صدای زنان باید بلند نشه، از خانه هایشان بیرون نشه، میخوایم یک شعر کوتاه بخوانم تا با شنیدن این شعر ما گوش هایشان از شنوایی باز بانه. جفا نمیزنم بر روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم، زنم، زنم.
دکتر سارا شهیر بود، یکی از فعالان حقوق زن. این سخنان خانم شهیر را در فیسبوک رادیو آزادی هم تماشا کرده می توانید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پیش از پخش دو برنامه هفتگی ما، شورای جهانی پنجشیریان در گزارش تازه طالبان را به غصب خانه ها، کشتار هدفمندانه و کوچ اجباری مردم محلی در ولایت پنجشیر متهم کرده. این شورا میگوید که بانوان یک نهاد اجتماعی از حقوق مردم محلی دفاع میکند. طالبان معمولاً چنین گزارش های را رد میکنند. بیشتر در این گزارش مفصل که با صدای یک منبع محلی آغاز میشود.
ما وقتی که رفته بودیم دروازه را قفل انداخته بودیم، طالبان آمدند قفل را شکستانده بودند، داخل خانه شده بودند.
این روایت مرد است که طالبان را به غصب خانهش در ولسوالی روخه پنچیر متهم می کند. از ذکر نام او در گزارش خودداری می کنیم و صدایش را نیز تغییر دادیم تا هویتش محفوظ بماند. او بر رادیو آزادی می گوید که چند ماه پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 3 سال گذشته خانهش غصب شد.
خانه ما 5 اتاق داشت که شامل آشپزخانه میشد، تشناب داشت، همش آماده بود چون خانه جدید بود. ما در سال 1399 خانه را ساخته بودیم، 1 سال از ساخت خانه تیر شده بود، خانه جدید بود، اینا خانه را جدید دیده بودن، وسایل دیده بیشتر هم داشت، آمدن فرماندهی نیروهایشون را در خانه گرفتن.
این منبع محلی میگوید که حتی زمین های زراعتیشان نیز از دست طالبان در امان نمانده است.
زمین های ما باها همه توسط طالبان غصب شده، از میوه هایش استفاده میکنن، از چهار محصا که استفاده میکنن، در طولی 2 سال ما نتونستیم از این میوه ها استفاده بکنیم. گروه طالبان میمون های خود از ولایت های خود دعوت میکنن، در اوجه میمون نوازی میکنن، یا دوری رخصتیشان میشه از میوه های باها میرن و زور میچینن، در موتر خود بار میزنن و میبرن به خانه خود میبرن.
شاکر حیات مسئول کمیته دادخواهی شورای جهانی پنجشیریان میگوید که این شورا یک نهاد مستقل مدنی و اجتماعی است که 2 سال پیش تأسیس شد و اعضای آن در بسیاری از کشورها فعالیت دارند. به گفته او بیشتر فعالیت های این شورا در چارچوب کمیته های مختلف نظارت بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان است. حیات بر رادیو آزادی گفت که این شورا در یک گزارش پژوهشی که به تاریخ 5 اگست 2024 منتشر کرد به این موارد دست یافتند.
یافتهای تحقیق ما نشان میده که در قسمت شهدا به تعداد 283 تن در ولایت پنجشیر شهید شده. کسایی که در این لیست شهدا قرار دارند به صورت فجیعانه و خیلی ظالمانه از بین برده شدند. به تعداد 500 نفر در ولایت پنجشیر شکنجه شدند. به تعداد 2477 تن از ولایت پنجشیر مجبور به ترک دیار، خانه‌هایشان گرفته شد، وسایل خانه‌هایشان گرفته شد، خودشان مجبور به کوچ اجباری شد.
با گفته آقای حیات، این تحقیق به روش میدانی برای 1 سال صورت گرفته است. در این روش پژوهشگر به هدف بررسی یک موضوع خاص برای مدت در جامعه مورد بررسی خود به سر می‌برد. رادیو آزادی نمی‌تواند این یافته‌ها را به طور مستقل تایید کند، اما در بخشی از یک گزارش مفصل وزارت خارجه ایالات متحده در مورد اوضاع حقوق بشری افغانستان که در سال 2023 منتشر شده چنین آمده است: گزارش‌های موثقی وجود دارد که پرسنل امنیتی طالبان به صورت خودسرانه غیر نظامیان را در ولایات پنجشیر و بغلان که جبهه مقاومت ملی در آن فعال بود به قتل رساندند. در این گزارش همچنین آمده است که دفتر ملل متحد در افغانستان موارد را ثبت کرده که در آن مقامات سابق حکومت به اتهام وابستگی به جبهه مقاومت ملی دستگیر یا بازداشت شدند. بر اساس این گزارش وزارت خارجه آمریکا، در بسیاری از این موارد خود قربانیان یا بستگان آنها تاکید کردند که این اتهامات بی اساس بوده و دلیل اصلی دستگیری وابستگی آنها به حکومت پیش از اگست 2021 بوده است. برخی از مردم محلی با یافته های شورای جهانی پنجشیریان موافقند. یکی از ساکنان 29 ساله ولایت پنجشیر طالبان محلی را به قتل پدرش متهم می کند. از ذکر نام او خودداری می کنیم و صدایش را نیز تغییر داده ایم تا هویتش محفوظ بماند.
پدر ما را روزی که گرفته بودن در 14/2 و به شهادت رسانم هم دو روز پیش طالبان بود، دو روز پیش از طالبان در قریه چمالردن بلوتر از قریه ما پدرم در کمین طالبان برابر شد که گرفته بودن دش. دو روز پیش شانستیر بود، بعد از 2 روز بود به مردم محل خبر دادن که برای جنازه شدید.
این منبع میگوید که پدرش در حکومت قبلی در وزارت دفاع در کابل محافظ بود، اما بعد از تسلط طالبان